بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و تعینو. بحث ما در شرایط مطلقه است. شرایط صیغه رو خوندیم، صیغه طلاق چه شرایطی داره. مهمش این است که انت طالقون گفته بشه و سایر صیغه ها به درد نمیخوره. در مطلق هم شرایط گفتیم، مهمش که اساسش 4 شرط بود: مطلق عاقل باشه، بالغ باشه، مختار باشه، قاصد باشه. مطلق شرایطشو بعضیاشو خونده ایم، چه مطلقه باید زوجه انسان باشه، دائمی باشه، در بعضی شرایط در حال نفاس و حیض نباشه، و الان تعیین بشه، مطلقه باید تعیین بشه. البته این در جای 3 بیشتر از 1 داره دیگه. اگر 1 داشته باشه و ما در شرط اول گفتیم زوجیت دیگه، وقتی بگه زوجتی طالقون معلومه، غیر زن هم که نمیشه طلاق داد، باید الگه زوجیت باشه تا از شوهری او رو جدا کرد. پس این فرض تعیین در جایی که بیش از 1-2 داره، بیش از 1 داره، 2 داره، 3 داره، بعد میگه زوجتی تعیین نکنه، این باطله. البته تعیینش به نیت هم میشه، فقط اون مشکل اثباتی پیدا میکنه. یعنی اگر خودش باشه خب خودش اقرار میکنه چه من منظورم فلانیه، اما طلاق بده در نیت، ما هم یقین داریم در نیت یکی رو تعیین کرده بود، بمیره، بعدا مشکل اثباتی پیدا میشه که بعدا اون احکامش رو خواهیم خوند. اما از لحاظ ثبوتی طلاق معنیت تعیین درسته. خلاصه باید تعیین بشه، فردی که طلاق داده میشه، زنی که طلاق داده میشه باید معین بشه. دلیلش هم همون استصحابیسته تا به حال خونده ایم: اصالت و بقاء نکاح تا سبب محقق. سبب باید یقینی بشه. ما نمیدانیم آیا طلاق بدون تعیین طلاق است یا نه، استصحاب الگه زوجیت میکنه. علاوه طلاق ایشون میگه محل معین میخواد، مثل عرضه. چجور عرض بدون جوهر نمیشه؟ سفیدی بدون دیوار یا به یک موضوعی که سفیدی در او تحقق بیابد نمیشه. طلاقم امرون شبیه عرضه، درست امر اعتباریه، ولیکن طلاق یه جایی باید بخوره، یه زنی باید این طلاق متعلق بشه. به شکل مردد نمیشه طلاق متعلق بشه. این حرفایی که بر استدلال این تعیین شده. بعضی اومدن گفتن نه آقا طلاق خلاصه طلاق دیگه، بعدن تعیین میکنه، یا خلاصه این مرد طلاق داد دیگه، صیغه طلاق خوند، بعدن تعیین میکنه، یا قرعه میاندازیم بعدن کدومشه. این البته این حرف باطلیه، اونی که حرف درستیه تعیین. این قسمت رو فوری بخونیم، از مربوط به شرایط مطلق است. و تعینو، یعنی و تعینو عطف است به یعتبر فی المطلقه از زوجیت و دوام و طهر و تعینو. تعین هم شرط در مطلقه. ای تعین المطلقه. خب تعین 2 هست، لفظا و نیتا. فرق نمیکنه در لفظ تعین کنی یا در نیت تعین کنی. خب طبق این بیان، فلو طلقه احدا زوجته، اصلا فرض و برد به جایی که زن متعدد داره، چون در زن واحد دیگه تعیین شرط نیست. فلو طلق احدا زوجته، اگر یکی از 2 زنش رو طلاق بده، لا به عینها، معینن نه، فقط این طوری بجه احدا زوجته هی طالق، ازش بپرسن کدومش رو قصد کردی، کدومش رو تعیین کردی، میگه نه، بعدا قرعه میندازم یا تصمیم میگیرم یکیشو ببینیم شب کدومشو نظرمه، ببینم نفقش کدومش چمه، نفقش اونو نجه میدارم، اون یکی رو مثلا جدا میکنم. این نمیشه. فلو تلگه ها احداز و لابه اینها بطل. این و تعین علل اقوا، اعتبار تعین علل اقواست. این علل اقوا رو یاد بگیرید که هر کجا این کلمه اومد یعنی بحث اختلافی، یعنی یک فتوای دیگری هم هست در بین، به همین خاطر میگن علل اقوا. خب بعدن میاد قیله هایی میاد که مقابل این علل اقواست. خب دلیل این چیه؟ اعتبار تعیین لاصالت بقاء نکاح. دلیل اولش اینه، این دلیل اول، اصل بقاء نکاحه. زوال نکاح دلیل قطعی میخواد. فلا یزول الا بسبب محقق السببیه. پس این نکاح از بین نمیره مگر با اون سببی که یقینی از سببیتش. ما طلاق بدون تعیین رو نمیدونیم طلاق، یقینی نیست برای ما، پس استصحاب نکاح میکنیم. این دلیل اول. دلیل دوم، لأن الطلاق امر معین فلا بد له من محل معین. طلاق یه امر معینیه، یعنی شما طلاق رو به یک فردی میخواید الگه زوجیت رو قطع کنید، پس باید محل معینی هم داشته باشه. البته این مصادره به مطلوب این استدلالا. اون فردی چه میگه طلاق به امر مبهم هم متعلق میشه، این قسمت اولشو میگه اول الکلام. در هر حال ایشون هم دلیل دوم. دلیل سوم، و حیث لا محل فلا طلاق. این البته دامه دلیل دومه، هر کجا محلی نباشه طلاقم نیست. باید اول طلاق محلش مشخص باشه تا اونجا رو شما قیچی کنید. سومین دلیل، این سومین دلیل شبیه دلیل دومیه. میشه طلاق شبیه عرضه. عرض بخواد تحقق پیدا کند باید در موضوع معینی تحقق پیدا کند، به شکل کلی در عالم خارج نمیتونه تحقق پیدا کند. ولأن الاحکام من قبیل الاعراض، احکام از قبیل عرضه. فلا بد من محل تقوم به، باید این محلی باشد چه این احکام قائم به اون محل بشه. اینجا شما طلاق، نکاح، این حکمها شبیه عرضه. چرا گفت من قبیل الاعراض؟ چون تقسیم ماهیت به عرض و جوهر مال ماهیات حقیقیه، مال حقائقه، مال اعتباریات نیست. طلاق و زوجیت و نکاح اینا امور اعتباری هستند، به همین خاطر اینا واقعا عرض و جوهر ندارن. اینا فقط من قبیل العرض میشه گفت، چون امورون اعتباری. خب دلیل چهارم هم اینجا اقامه کرده، میشه ببینید ما طلاق توابع داره دیگه، یعنی آثار داره. یک زنی که طلاق شد، مطلقه شد، عده نجح میداره. یک زنی که مطلقه شد احکام داره برای او، نمیشه او رو خواستگاری کرد، ولی به تعریض شاید بشه. البته طلاق بائن باشه، طلاق رجعی به تعریض هم نمیشه، بعدن خواهیم. خلاصه طلاق احکامی داره دیگه. خب باید معین باشه کدوم زنه. ولی ان توابع طلاق من العده و غیرها، توابع طلاق، توابع طلاق من بیانی است چه عبارت باشد از عده و غیر عده، اینا لابد لها من محل، باید این توابع محل معینی داشته باشه. چه کدوم زن عده نجح میداره از طلاق؟ پس باید اینا معین باشه و الا این توابع طلاق نمیاد. و قیل لا یشتر، بعضی گفتن اینایی که شما فرمودید اینا اول الکلام دیگه، شرط نیست. و تستخرج المطلقه بالقرعه، این طلاق داده شده با قرعه خارج میشه، معلوم میشه کدومشه. او یعین منشا، یا نه شوهر هر کدومشو معین کرد همون میشه. اول به شکل مبهم طلاق میده، مبهم ها، نه در نیت. در نیت باشه اون تعیینه، چون گفتیم دو نوع هست تعیین، لفظا اونی. نه مبهم طلاق داده، گفت من امروز تصمیم گرفتم یکی از زنهامو طلاق بدم. کدومشو؟ میگه هنوز تصمیم نگرفتم، طلاق فقط بدم. الان مبهمن طلاق داد. این گیله میگه چه؟ بعدا خودش تعیین میکنه دیگه. لعموم مشروعیت طلاق، چون ادله ما میگه طلاق مشروع دیگه، نگفته چه باید زن معین باشه، گفتن طلاق مشروع. و محل المبهم جازن یکون مبهمن، خب محل مبهم خودش هم مبهم میشه دیگه. ببینید شما گفتید طلاق معینه، باید محلش معین باشه. ما میگیم اول الکلام، طلاق معین محل معین میخواد، طلاق مبهم هم محل مبهم میخواد، بعدن تعیین میشه دیگه. خب ولئن احداهما زوجتون، علاوه خلاصه هر یکی از این هر کدامش زوجه است دیگه، هر زوجه رو به شکل کلی میشه طلاق داد. پس هر کدام از این زنها قابلیت طلاق دادن دارن، پس مقتضی موجوده. مانعی هم که شما گفتید ابهام، اینم مانع نیست. چه این استدلال؟ استدلال به مقتضیه، لان احدهما زوجت و گواه المصنف الشر. شهید اول در شرح ارشاد الاذهان اینو تقویت کرده، این گول رو، این گیله رو. شهید اول بر کتاب علامه، علامه کتاب داره ارشاد الاذهان، این یه حاشیه شرح مانندی نوشته. البته بهترین شرح ارشاد الاذهان علامه مال مقدس اردبیلی است، به نام مجمع الفائده والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان. مرحوم امام رحمت الله علیه به این کتاب خیلی عنایت داشت. میدونید که محقق اردبیلی فردی بود که به شهرت اعتنا نداشت، به همین خاطر استدلالات بکر خودش تولید میکرد. یعنی یکی از مصادیق تولید علم در فکر محقق اردبیلی است. البته این یه آسیبی داشت، یک حسنی داشت. حسنش همینه، ادله ابتکاری درست میکنه. آسیبش هم این است، ممکنه یک مباحثی که جوابهاش داده شده در کتابهای قبلی، ایشون چون اون کتابها رو بی اعتنا بوده دوباره احیا کرده همون اشکال و همون شبهه رو، و همین خاطر ممکنه بعضی وقتا نظریات شازم داشته باشن این گونه افراد. ولیکن حسنش این است، ادله ابتکاری و ابداعی درست میشه. خب پس ارشاد الاذهان یک شرحش مال شهید اوله، شرح شناخته شدهش در عالم فکر مال محقق اردبیلی است، مجمع الفائده والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان. خب و یتفرع علی ذلک العده، عده متفرع بر این بحثه. یعنی اول این بحثو باید روشن بشه، آیا تعیین شرط صحت طلاقه یا نه. اگر گفتیم تعیین شرط صحت طلاقه، خب معلومه تعیین کرده، همون زن عده نجه میداره، اون زنی که در صیغه طلاق معین شده. اما اگر گفتیم نه، این گیله رو گفتیم، تعیین شرط نیست، خب اینجا بحث ادامه پیدا میکنه. اگر تعیین شرط نیست، پس این صیغه طلاق درسته. من یه مثال از بیرون بزنم، یه نفر فرمو پر کرده، اسم رو هنوز در فرم ننوشته، این گیله میخواد بده چه؟ فرم طلاق پر شده، پس یه طلاق داده شده، این یکی از زنهاش باید کم بشه، اما فرمو بعدن خودش میتونه پر کنه. اقوا میگه نه، فرمو پر کردن با نامه، نام رو ننویسی فرم پر نمیشه. این گیله میگه فرم پر شد، پس یکی از زنهاش کم شد. مینویسن اگر دوتا زن داره الان یک زنه است، بهش میگن آقا تعیین کن دیگه کدومش، فرمو پر کن. این فرم در صفحه دوم است، صیغه طلاق خونده شده و تمام شده. خب عده اینجا بحث ادامه پیدا میکنه. اون زنی که تعیین شد و گفتیم این صیغه طلاق درسته، از چه عده نجه بداره؟ از حین تعیین یا از حین ایگاء و طلاق؟ ممکنه دیروز طلاق خونده، دو روز بعد تعیین کرد، عده رو از دیروز شروع کنه یا از دو روز بعد. و یتفرع علی ذلک العده، فقیل ابتداؤها من حین الایگاء. بعضیا گفتن چه ابتدای عده از حین ایگاء و طلاقه، یعنی هر موقع طلاق خونده شده از همون موقع عده نجه میداره. و قیل من حین تعیین، از حین تعیینه که مثلا دو روز بعد تصمیم گرفت کدوم زنش فرمو پر کنه از همون روز. و یتفرع علیه ایزن فروع کثیره لیس هذا موضع ذکرا. بر همین بحث، یعنی بر همین بحث عدم اشتراط تعیین، فروع دیگری هم متفرع هست که خیلی زیاده، اینجا محل بحثش نیست. خب این یک بحثش عده است، بحث های دیگری هم میاد. خب این تمام. بحث بعدی الفصل الثانی فی اقسام طلاق. فصل اول تمام شد. فصل اول ارکان طلاق بود. اگر در ذهن شریفتون باشه یک رکن رو دیگه نگفت، اونو در بحث شهادات چون مطرح کرده بود اینجا نیاورد، بحث دوتا شاهد آوردن برای طلاق. اینجا یکی از ارکان طلاق همونه، اشهاد، خودش اشاره کرد اما دیگه بحثشو مطرح نکرد، فقط بحث صیغه طلاق، شرایط مطلق و شرایط مطلقه رو آورد. اینم نکته. الفصل الثانی فی اقسام طلاق. خب طلاق ما به اعتبار حکم تکلیفی، دقت کنید ها، به اعتبار حکم تکلیفی، احکام تکلیفی 5 تاست: حرام، مستحب، مکروه، مباح، واجب. طلاق از این 5 تا 4 تاشو داره، 5 تاشو نداره. یعنی ما طلاق واجب داریم، طلاق مستحب داریم، طلاق حرام داریم، طلاق مکروه داریم، طلاق مباح نداریم. هر طلاقی که شرایط وجوب و استحباب و حرمت نداشته باشه میشه مکروه. به عبارت دیگر کف طلاق کراهته. اون جهات دیگر میاد طلاق رو حرام میکنه، یا جهتی میاد طلاق رو واجب میکنه، یا جهتی میاد طلاق رو مستحب میکنه. طلاق مباح نداریم. اگر اون جهات نباشه میشه مکروه. شبیه این بحث در روزه است. روزه کفش مستحب، جهات دیگه میاد میشه روزه مثلا مکروه، میشه روزه مثلا حرام، روزه واجب. روزه مباح نداریم، روزه مستحب، کف روزه مستحب. اینجا هم کف طلاق کراهته. اگر جهات دیگری عارض نشه میشه طلاق مکروه. درسته حق زن، حق مرده، هر مردی میتونه زنشو طلاق بده، حتی بدون سبب هم میتونه، اما مکروهه. ابغض الحلال، مبغوض ترین حلال در نزد خدا همینه، حلال حق توست اما ابغض الحلال. خب این اقسام پس یه نکتهش این شد، ما طلاق مباح نداریم. یه تقسیمی میکنه اینجا با عبارتهای پیچیده، اما این چهارتاش مرادش، من در متن اینا رو توضیح میدم: حرام، مستحب، واجب و مکروه. این تقسیمی کلام میکنه اینطوریه، من این عبارت رو از متن بخونم تا در متن تطبیق بدیم. الفصل الثانی فی اقسام طلاق و هو ینقسم اربع اقسام. این طلاق 4 قسم تقسیم میشه. و هی ما عدل مباح، مباح رو بذار کنار، طلاق مباح نداریم. ما عدل مباح، مباح چیه اینجا؟ ما اباحه دو تا معنا داریم در علم اصول. اباحه میخونید، اباحه یه وقت در مقابل حرمت، اباحه به معنی العام میگن، یا اصطلاحا میگن جواز به معنی العام. اباحه هم میگن جواز، یعنی ما عدل حرام، واجبم داخل اباحه میشه، استحبابم داخل اباحه میشه. چرا؟ این اباحه به معنی العام. یه وقت نه، اباحه به معنی الاخص، قسیم احکام اربعه، اون چهار تا حکم چی داریم هم قسم اونها، اون اباحه به معنی الاخص. اینجا مراد همینه، اباحه به معنی الاخص. چون اباحه دو تا اصطلاح داره، شهید ثانی اومده تعریف میکنه اباحه رو. و هو متساوی طرفین. این چرا اینو گفت؟ به خاطر اباحه به معنی العام به ذهنت نیاد. ما عدل اباحه من اباحه من الاحکام الخمس. خب چرا میگه فانه ضمیرش برمیگرده به طلاق، لا یکون و چزالچ، طلاق مباهه نمیشه. چزالچ یعنی مباه طرف متصاوت طرفین نمیشه. چزالچ یعنی متصاوت طرف. خب طلاق متصاوت طرفین نمیشه، پس چجور میشه؟ این عبارت رو دقت کنید، این عبارت عبارت امتحانی هم ممکنه باشه، بیاد بغل اینو توضیح بده، و عبارت مشکلی هم هست، یه مقدار فچ لازم داره. چه دقت کنید، طلاق اما رو راجحون و مرجوحون، طلاق یا راجحه یا مرجوحه، یا پسندیده است یا ناپسنده. خب پسندیده همان واجب و مستحبه، ناپسندم همان حرام و مکروه. خب فعلا تا اینجا طلاق یا پسندیده است یا ناپسندیده. خب معد المنع من النقیض و تعیینهی، این معد المنع من النقیض و تعیینهی لف و نشر مرتبه. این معد المنع من النقیض مربوط به راجحه، معد تعیینهی مربوط به مرجوحه. طلاق راجحی است معد المنع من النقیض، پسندیده ایست چه نقیزش ممنوعه. اگر پسندیده ایست چه نقیزش ممنوعه میشه واجب، چون مستحب پسندیده ایست چه نقیزش ممنوع نیست، میتونی طلاق رو ترک کنی. اما طلاقی که پسندیده است نمیتونی ترک کنی، من از نقیز هست، نقیزش ممنوعه، خودش پسندیده است نقیزش، میشه واجب. پس راجح معلمن امن النقیز میشه طلاق واجب. خب این قسمت مرجوح مع تعیین المرجوحیه، مرجوح ناپسندی که ناپسندی بودنش تعین داره، باید ناپسند بودنش رو رعایت کنی، این میشه حرام. پس این قسمت راجحون و مرجوحون معلمن امن النقیز و تعیینهی مربوط به واجب و حرامه. املا، این املا میخوره املا المنع من النقیض، راجحی که ممنوع من النقیض نیست میشه مستحب، مرجوحی که لا معد تعیین، این میشه مکروه. پس ما چهار تا قسم رو از این عبارت برداشتیم، عبارت رو باید تطبیق بدیم تا از عبارت درست در بیاد. لم مطلبم در توضیح این عبارت لف و نشر مرتب بودنه، یعنی این قیودی که اومده، این قیود مربوط به هر دو نیست، اولی مربوط به اولیه، معل منع من النقیض مربوط به راجحه، و تعیینهی یعنی مع تعیینهی مربوط به مرجوحه. اون گونه شروع کنی چهار تا قسم در میاد و عبارت خوب فهمیده میشه. خب این اجمال قضیه. پس ما چهار نوع طلاق داریم، اول از حرام شروع کنیم، طلاق حرام. قبلا بعضی از این طلاق ها رو خوندیم، اما از لحاظ حکم وضعی خوندیم نه از لحاظ حکم تکلیفی. خوندیم زنی که در حال حیزه، در اون شرایط معین، زنی که حامله نیست، زنی که شوهرش غایب نیست، زنی که مثلا مدخولون به ها نیست، این ستا در حال حیض باشه طلاقش باطله. یعنی شرط صحت طلاق برای زنی که از این ستا نیست این است پاچ از حیض باشه. اونجا بحث ما صحت و بطلان بود، طلاقش صحیحه یا باطله. اما اینجا بحث ما حکم وضعی نیست، بحث ما حکم تکلیفیه. اون باطله، هیچی، کار حرامی هم مرتکب شده. زنی که شوهری که زنش رو در حال حیض طلاق بده، اولا طلاق باطل، ثانیا یه کار حرامی هم مرتکب شده. خود این طلاق دادن هم بدعته و کار حرامیه. و تفصیلها انه اما حرامون، این طلاق یا حرامه. تفصیل اقسام طلاق، خب طلاق حرام رو توضیح بده. و هو طلاق الحائض، یکی از اون طلاق های حرام طلاق حائضه، طلاق زنی که در حال حیضه. البته لا مع المصحح له، نه اون جایی که مصحح برای حائض است. در سه جا قبلا خوندیم طلاق حائض رو میشه طلاق داد، نامزده، بارداره و زنی که شوهرش در اون شهر نیست با اون شرایط میشه طلاق داد، اونجا حیض شرط نیست. اونجایی که مصحح نداریم طلاق چه باطله، حرامم هست. خب اون مصحح چی بود؟ و هو احد الامور الثلاثه السابقه، اون سه تا امری که قبلا خوندیم اونا باشه مصحح میشه. یعنی عدم الدخول، دخول نشده، نامزده، زنی که نامزده هنوز عروسی نکرده در حال حیض میشه طلاقش داد، پس حرام نیست. او الحمل، زنی که بارداره در حال حیض میشه طلاق داد. البته قبلا گفتیم زن حامله نادرا حیض میبینه. او الغیبه، یا اون غیبتی که قبلا خوندیم مجوز طلاق بود، اگر اینها بیاد طلاق صحیح، حرامم نیست. خب این پس هی زن حائض رو طلاق دادن حرامم است، البته بدون اون مصحح ها مجوز. و چه زن نفسا، همچنین زن نفاسدار رو نمیشه طلاق داد. زن بچه زاییده هنوز خون نفاس جاری است، خون نفاس از لحظه تولد تا 10 روزه وابسته است به عدهش، خب اینجا نمیشه طلاق داد، حرامه، هم باطل هم حرام. اینم دومی. سومی، در طهر مواقعه نمیشه زن رو طلاق داد، باطل است و حرام. یعنی در قبلا خونده ایم در اون طهری که مرد با زنش نزدیکی کرده اونو میگن طهر مواقعه، اونجا نمیشه طلاق داد. و هو طهرن و فی طهرن جامعها، فی در اون طهری که این شوهر جامعها با اون زن مجامعت کرده، فیه در اون طهر نمیشه طلاقش داد. خب البته اینجا هم بعضی ها گفتن همون سه سال شرط است، و هی غیر و صغیرتن، دقت کنید این حرفا رو، اینها رو قبلا نخوندیم. ببینید زن صغیره میشه برای انسان برای شوهری زن صغیره داشته باشه، اما حرام با او نزدیکی کنه، تا بالغ بشه باید نزدیکی کنه. جماع قبل البلوغ حرامه ولو زنشه. خب اما اگر جماع کرد، جماع در حکم زنا نیست اینجا، اگر جماع کرد با زن صغیرش معناش این نیست زنا کرده، مثل زنا در حال حیزه، مثل زنا در حال ببخشید زنا نه، مثل جماع در حال حیزه، جماع در حال احرامه، جماع در حال روزه است، کار حرامیه، نه این چه زنا هست اون احکام زنا جاری است، جماع حرامیه. خب اگر این کارو کرد، خب مدخولون بها شد، طهر مواقعه میگه نه اینجا طهر مواقعه نداره. این طهر مواقعه چه گفتیم حرامه، بعد البلوغه، در صغیره اگر دخولم بکنی، چون اصلا حیض نداره چه صغیره، طهر مواقعه معنا نداره، پس اگر دخولم بشه از طرف شوهرش ولو حرامن، حرام شد دخول کرده دیگه، در این حال میتونه طلاق بده، در اونجا طهر مواقعه شرط نیست. و هیه غیر صغیرتن، در حالی که زوجه صغیره نباشه. و همچنین لا یائستن، یائسه نباشه، چون یائسه هم طهر مواقعه نداره، چون حیض نداره، چه طهر مواقعه در جایی سه حیض باشه. ولا حامله، و همچنین در حالی که حامله نیست، چون در حامله هم طهر مواقعه شرط نیست، چون حامله به ندرت حیض میبینه انگار حیض نداره، اونجا رعایت نمی کنیم طهر مواقعه رو، میشه طلاق داد، ولو در دوران حاملگی نزدیکی کرده شوهر با این زن، هر وقت میتونه طلاق بده، ولو طهر مواقعه حساب بکنیم، نه طهر مواقعه اینجا حساب نمیشه. البته ما علمهی به حالها، این در زمانی شه این شوهر به حال زن علم داشته باشه که در طهر مواقعه هست یا نیست، او مطلقا یا نه. ببینید این دوتا اختلاف است، من اینو تبیین کدم. بعضی ها میگن طهر مواقعه مثل حیزه، چجور در حیز گفتیم شوهر غایب باشه علم میاره، یا زنم مثلا میاره، زن بر این که الان در این حیز نیست به پاچی منتقل شده، با این زن یا علم طلاق داد، قبلا خونده ایم دیگه، طلاقش صحیحه، ولو بعدن بفهمد در حیز طلاق داده، اون مهم نیست، چون علم به این چه در حال حیز نیست کافیه، یا زن به این چه در حال حیز نیست کافیه. آیا در طهر مواقعه هم همینه؟ یعنی شوهری که غایب است با زنش نزدیکی کرده و الان غایبه، بعد در اون شهر میخواد همین زن رو طلاق بده، محاسبه میکنه، میگه من با زنم نزدیکی کرده بودم پنجم ماه، اینم دوم ماه پاچ شده بود، پس تا اون دوم ماه آینده میشه طهر مواقعه، بعد 7 روزم این حیزم میگذره، طهر غیر مواقعه میشه مثلا بعد از 9 ماه بعد، طلاق میده زنشو در اون 10 11 سمن کشفت، اصلا طهر هنوز حیز نشده، حیزش مثلا تأخیر افتاده، هنوز در طهر مواقعه است. آیا چون علم یا زن داشته از طهر گذشته کافیه ولو هنوز از طهر نگذشته؟ بعضی ها میگن بله، بعضی ها میگن نه، مطلقا باید در طهر مواقعه نباشه. این بحثش برمیگرده به این که آیا طهر مواقعه هم کل حیزه ام لا. خب مطلقا چه چیزانی گفتن؟ نظرن الى انه لا یستثنا للغایب الا کونها حائزن، مطلقا باید در طهر مواقعه نباشه، با نظر به این که برای غایب استثنا نشده مگر حائز بودنش استثنا شده، یعنی اگر در واقع حائزم باشد، چون علم داشت با محاسباتش به این که از حیز گذشته یا زن داشت از حیز گذشته، عیب نداره، در واقع هم حائز باشد این استثناست، فقط حائز استثناست، طهر مواقعه نه، عملا به ظاهر نس، عمل به ظاهر نس میکنیم، در روایات ما بحث حیز اومده، بحث طهر مواقعه نیومده، پس طهر مواقعه واقعا باید بگذره. با اون مثالی که من زدم طلاق باطله، ولو علم داشت چه طهر مواقعه گذشته، چون در واقع نگذشته بود، این علمش جهل مرتبه و باطله. این مباحثی است. سومی رم انشالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.